ننوشته ای دارند که انجام ندادن و برای نمونه رئیس مجلس محترم وقتی رئیس جمهور تشکیل جلسه در شورای عالی فضای مجازی به هر دلیل مشغله
کاری
یا مصلحت خودش نمیده،
ما از مرکز ملی فضای مجازی هم دوست داریم که تشریف بیارن، متاسفانه حالا به هر دلیلی تصمیم نداشتن که تشریف بیارن
نمیکنن. و سوال اینه که چرا رئیس مجلس وقتی رئیس شورای عالی فضای مجازی یعنی رئیس جمهور به هر دلیل مشغله یا هر دلیل دیگه ای تشکیل جلسه نمیده، بر اساس آیین نامه داخلی خود شورای عالی فضای مجازی نواب رئیس بعدی از جمله رئیس مجلس چرا تشکیل جلسه نمیده و جلسات شورای عالی فضای مجازی باید تعطیل بشه؟ مجلس شورای اسلامی یعنی در موضوع فضای مجازی هر اون چه که وظایف خودش بوده انجام داده. اتفاقا من مایی مخالفم، مگه نکته از آیه اسلامی اجازه بدی؟ آیه اسلامی اجازه بدی؟ آیه اسلامی اجازه بدی؟ ببینید، برخلاف دیدگاه بسیاری از افراد، مقصر فقط دولت نیست، بلکه مقصر همه نهادها و دستگاه هستن. الان در شورای عالی فضای مجازی 2/3 اعضا غیر دولتی هستن و کماکان کار پیش میره. مجلس نه در درون خودش و نه در شورای عالی فضای مجازی وظایفش رو درست انجام نداده. اینو برای ما باز کنید.
الان به نظر میرسه که شورای عالی فضای مجازی در حال تشکیل هست.
نه تلاش کردن تشکیل بدن با اخراج برخی از اعضایی که منصوب رهبری بودن، چون متوجه شدن که نمیتونن جلسه رو بدون حضور نمایندگان رهبری ادامه بدن، اعلام کردن نه جلسه از اول تشکیل نمیشده. بله
آقای اسلامی عزیز و بزرگوار، ضمن اینکه ما در خدمت شما هستیم، مناظره ما کاملا دوستانه هست و میخواهیم که به یک نقطه بسیار بسیار
فکر کنم همه از دوستان ما هستن، تلاش ما
حداکثری
هست،
حتما همینطور هست. ما به عنوان شما، ما به عنوان کسی که در بحث قانونگذاری و در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرده در برنامه، ما از شما خواهان هستیم که در نهایت به یک جنبندی مثبتی برسیم و انشالله این در مجلس مطرح بشه. آقای دکتر رحمانی با شما هستیم.
آقای دکتر اسلامی خسته نباشید. بنده خدمتتون عرض میکنم از جامعه دانشگاهی، دوستانی که اینجا جمع هستیم از جامعه دانشگاهی هستیم و با مردم کم و بیش در جریان هستیم و این فضای مجازی. اما یک سوالی دارم، چون متولی نهایتاً در زمینه قانون گذاری و نظارت بر قانون برمیگرده به مجلس که حضرت عالی هم اونجا تشریف دارید. من میخوام خدمتتون یک سوالی بپرسم، جسارت میکنم. شما در کمیسیون فرهنگی واقعا مطالعه نسبت به قوانین حاکم بر فضای مجازی در کشور امریکا شده؟ چون خواستگاه اینترنت، من اول بحثم هم همین بود، چون خواستگاه اینترنت امریکا هست، من میخوام سوال کنم واقعا مطالعه ای نسبت به قوانین حاکم بر فضای مجازی از کشور امریکا شده؟
البته خواست سوال حضرت عالی رو من اجازه فهمید اینطور جواب بدم که معمولا در واقع ما بحث تحقیقات که فعالیت روزمره همه نمایندگان هست، به علاوه این که ما یه بازوی تحقیقاتی هم در مجلس داریم به نام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که این مرکز هم خب بخش
آقای دکتر من جسارتم ببخشید کشور امریکا 217 تا قانون در خصوص فضای مجازی داره.
بله.
23 تا مورد قانون داره صرفاً در خصوص کاهش کنترل آسیب‌های فرهنگی. بله. یعنی چیزی که دقیقاً الان فرهنگ ما رو
کنترل آسیب‌های فرهنگی یا کاهش آسیب‌های فرهنگی،
کاهش کنترل آسیب‌های فرهنگی، یعنی آسیب هایی که از لحاظ فرهنگی فضای مجازی میتونه به کشور امریکا انجام بده، اینا مشخصا 23 تا قانون دارن که بتونن مقابله کنن با این قضیه. اما واقعا در کشور ما که انقلابمون بر اساس فرهنگ و دین هستش، الانم بمباران شبهات و ضد فرهنگی داره در این فضاهای مجازی صورت میگیره، چه کاری مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در این کشور انجام داده؟ مشخصا من این سوال از شما دارم.
خواهش میکنم. البته طرحهای مختلفی در واقع،
البته به صورت عملی که الان کارایی داشته باشه آقای دکتر، اینی که در تحقیقات دارن انجام میشه، پژوهش‌ها در دانشگاه هم ما خیلی پایان نامه هایی در این خصوص داریم.
هفته تموم شده، دوستان هنوز دارن تحقیقات میکنن. معلومه این تحقیقات کی قراره به نتیجه برسه.
در واقع لوایح بود که طرحهای مختلف خوب آمده، سالیان سال هست که به اون فعالیت میشه. خود بحث قانون طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به هر حال بحث بسیار مهمی هست و یه بخشی از فعالیتایی که صدا و سیما باید انجام بده بحث در واقع رسانه فراگیر صوت و تصویر هست که به نظر میرسه در این خصوص اگر که انشاءالله زودتر مسائل مطرح بشه ما
یعنی شما الان 8 ماه تا پایان این دوره مجلس ندارید، شما در این 8 ماه چه کار، چه اقدام عملی برای فضای مجازی که امروز من آماری از دادستانی کل کشور داشتم در سال 95 پرونده های فضای مجازی سایبری تهران 31826 تا بوده، 96 شده 38431 مورد، سال 97 شده 46741 فقره پرونده، 47.6% افزایش پیدا کرده. شما به عنوان نماینده مجلس، شما به عنوان مصوب و تصویب کننده قانون برای این فضا چه قانونی را تصویب کردید؟
تصویب بفرمایید که مشاور کمیسیون فرهنگی هستند. نماینده فرمودید مشاور
من ببخشید فرهنگ. چه مشورتی را شما به این کمیسیون فرهنگی دادید که نهاد فرهنگی قانونگذار در کشور هستند؟
بله ببینید، ما عرض کردم خدمتتون فعالیتی که تا الان انجام شده، بحث در واقع طرح معتص پیام رسان ها خب فعالیت بسیار خوبی روش انجام
شده. آثار عملیش چی هست در جامعه؟
ببینید خود در واقع مباحثی که مطرح میشه، چون تقریبا تمام نهادهایی که مرتبط هستن به این موضوع از بخشای مختلف تصمیم ساز و مجری کشور و بخشای تقنینی، بخشای نظارتی، بخشای در واقع قضایی کشور در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشریف میارن و اونها صحبت میکنن. اولا برگزاری این جلسات بحث و بررسی پیرامون طرح باعث انسجام، ایجاد انسجام بیشتره این بخشای مختلف با هم دیگه میشه و ثانیا یک هماهنگی رو برای اونها به وجود میاره، برای اینکه دغدغه‌های مشترک خودشون رو روی این مسائل بتونن پیدا بکنن و همچنین در کمیته های مختلفی که ما داریم این مباحث پیگیری میشه. ببینید سازوکار مجلس شورای اسلامی شبیه سازوکاری که در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون اصلی دولت هست، مباحث مختلف در کمیته ها بحث و بررسی میشه و بعد از اینکه به جنبندی رسیدن در کمیسیون اصلی میاد مطرح میشه. ولذا من میخوام بگم غیر از دستاوردی که در واقع تصویب یک طرح داره، خود اجماعی که ناشی از گفتگوی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با افراد تصمیم گیر.
ولی آقای دکتر اینایی که شما میفرمایید، اینایی که شما میفرمایید، ما نتیجتاً مواجه میشیم با فرمایش مقام معظم رهبری نسبت به ولنگواری فرهنگی. یعنی در فضای مجازی ولنگواری فرهنگی خیلی بیش از فضای حقیقی و فضای فیزیکی هست. واقعا این مواردی که شما دارید میفرمایید، کارهایی که انجام شده، خیلی هم کارهای خوبی هست، دستتون درد نکنه، دستتون رو ما میبوسیم، اما کی میخواد این لوایح در مجلس قانون بشه و ملموس برای مردم اجرا بشه؟ این سوال مشخص من هستش.
البته ببینید واقعیتش اینه که ما الان توی عصر فراپیچیده هستیم و مسائل پیرامونی ما روز به روز تغییر میکنه.
نه این یه ترفند قدیمی های اسلامی عزیز، ترفند قدیمیه. وقتی میخوایم یه مسئله رو حل نشدنی معرفی کنیم، پیچیده معرفیش میکنیم. ما برادر من به اون راهکارها که کاملا الان در دسترسمونه، مصوبات کاملا قانونی قدیمیمون، نظارت نکردیم، پیگیری نکردیم، مسئله رو پیچیده معرفی میکنیم. بفرمایید ما برای اجرای شبکه ملی اطلاعات که نسل سری مردم پنجم توسعه بوده چه نظارتی بر دولت کردیم که بیشتر از 5 تا 10 هزار میلیارد تومان تو الان پول خرج کرده؟ ما الان برای حفاظت از داده های ملی و بیگ دیتا که از کشور خارج می آی اسلامی، شما آی تی رو به خوبی میدونید، بیگ دیتا مردم از ایران خارج شده، این یه تهدید امنیت ملیه، یک خیانت ملیه، چیکار کردیم؟ ما برای تخطی از اصل 25 قانون اساسی که در پوسته های تلگرامی که آقای کواکبیان نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیته امنیت مرکز ملی فضای مجازی تصریحا در سمینار دانشگاه شریف اعلام کرد متعلق به وزارت اطلاعات، این زیر پا رفته، چیکار کردیم؟ مجلس برای تشکیل جلسات در غیاب رئیس جمهور چیکار کرده؟ مجلس برای بررسی عملکرد وزارتخونه های دولتی که در این حوزه هم دائم سرویس های خارجی رو شارژ کردن، هم دائم وظایفی که در رابطه با کنترل سرویس های خارجی بوده انجام ندادن، هم دائم در راه توسعه سرویس های داخلی اختلال کردن، هم دائم وظایفشون رو در رابطه با حمایت از سرویس های داخلی انجام ندادن و البته این مسئله رو به شکل کامل رسانه‌ای رو تریبون‌های رسمی اعلام کردن و پنهان نکردن چه کار کرده؟ آی دکتر اسلامی ببخشید رفیق قدیمی، من یادم موقعی که مسئله رایتل بود، رایتل میخواست اقدامات غلط خودش رو توجیه کنه، از روحیه بسیار خوب شما و روحیه آرام شما و البته دانش شما سوء استفاده کرد. مرکز ملی فضای مجازی اشکالاتی داشت، دوباره شما رو به خدمت گرفتن، شخصیت موجه و دانش خوب شما رو مورد سوء استفاده قرار کردن، خودشون پشت شما پنهان کردن، شما رو جلو قرار دادن و من متاسفم که شخصیت خوبی مثل شما رو من باید زیر فشار قرار بدم. الانم کمیسیون فرهنگی مجلس که رئیسش همون کسیه که موگرینی اومد رفت باهاش سلفی گرفت، شما رو استفاده که برای اینجا بیاد برای ما توجیه بکنه، شما رو انداخت. من اصلا از درگیر شدن با شما دوست خودم ناراحت هستم برادر من، این وضعیت واقعا
البته درگیری کاملا مسالمت آمیز و دوستانه.
آقای منتظر قایم من فکر می‌کنم که ادامه پیدا کنه.
آقای منتظر قایم من فکر می‌کنم که حالا شاید درگیری شخصی درست نباشه.
نه ایشون دوست منه.
نه من می‌خوام اینو بگم که
من می‌خوام بگم که ناراحت میشم.
من نکتم اینه که خب ببینید توی کشور مسئولین مختلف هر کدوم در جایگاه خودشون ولی خیلی باید پاسخگو باشن، متاسفانه نیستن و خب این وسط نمایندگان مجلس باید پاسخگو باشن. بالاخره عده‌ای از نمایندگان وامدار این فضا هستن.
خب ببین خب من همین خواهم بگم من در مورد جواب ما رو بده.
ببینید بالاخره پاسخگو نیستن، این یه نکته. نکته دوم این که من فکر می‌کنم شاید برخی اقدامات در مقابل در مثلا در مورد رایتل و در مورد برخی از شبکه‌های اجتماعی داخلی و برخی از نرم افزارهایی که ابتدای کار می‌خواستن پا بگیرن به دلایل اقتصادی از داخل کشور، مانع این شد که خیلی از راهکارهای به نوعی جایگزین شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور پا بگیره. من معتقدم واقعا اگر رایتل تماس تصویری داشت، اگر میتونست سرویس MMS بده در داخل کشور، شاید اصلا نیاز نبود که سرویس‌های خارجی به این شکل پا بگیرن. یعنی میخوام بگم که شاید ما همه بار این موضوع رو بخوایم بگیم که به عهده مجلسه و اون هم کارشناسان مجلس، من با شما موافق نیستم.
دیگه هم باید جواب بدن، اما شأن مجلس اینه که میتونه قدرت اعمال بکنه بر دولت و میتونه قانون تعیین بکنه. ببینید همه قوانین هم قوانین نیستن که داره بار مالی باشن بگیم اصل 75 فشوره نگهبان رد میکنه. سیاستگذاری محتوایی، سیاستگذاری قانونی. چرا ما میایم اجازه میدیم کسی به عنوان وزیر ارتباطات منصوب بشه که در رزومه 24 صفحه‌ای خودش به مجلس نوشته من میخوام سیاست‌های محتوایی فضای مجازی را انجام بدم و تغییر بدم؟ از او در رابطه با سیاست‌های زیرساختی و سخت افزاری هم سوال میکنیم، جواب درستی به ما نمیده، اما طرف وارد حوزه محتوا شده. اینه اشکالات مجلس، وظیفه خودش انجام نداده. این آقای برادر مؤمن و با سواد ما رو میندازن جلو. من نمیخوام آقای اسلامی رو زیر فشار قرار بدم، اما آقای اسلامی وقتی خودش میاد به عنوان نفری به نمایندگی از این کمیسیون حرف میزنه، بنده رو مجبور میکنه باهاش با صراحت صحبت بکنه.
من اینجا تاسف آقای آل داوود بشنویم از شما.
منتظرم یه نکته ای که اینجا وجود داره. ببینید خب خیلی دستگاه هستن که در حوزه فضای مجازی داخل کشور ما مسئولیت دارن و خیلی جاها هستن که بودجه دریافت میکنن که هش آسیب ها بپردازن و مثلا آسیب های فرهنگی و اجتماعی که الان دامنگیر کشور هست. آیه دکتر رحمانی فرمودن چقدر رشد پرونده ما داشتیم، یا دادستان کلی کشور در اسفند ما فرمودن که 300% رشد جرایم فضای مجازی داشتیم. اما ببینید ما تا صورت مسئله رو خوب تعریف نکنیم، این اختلاف دیدگاه بین مجلس، دولت و نهادهایی که پاسکاری میکنن، و متاسفانه باید تاکید بکنم بر دیدگاه آقای دکتر نوری‌خواه که خیلی هم اینجا سوء استفاده میکنن، مثلا در انتخابات ها. ما چیزی که اینجا مطرحه اینه که کمیسیون فرهنگی مجلس الان چند وقتی هست که طرحی داره میبره جلو، چون یکی از مهمترین قشرهایی که آسیب دیده هستن داخل فضای مجازی کودکان و نوجوانان هستن. من اشاره بکنم که این مرکز یک انجمن سلطنتی در بریتانیا سال 2017 یک گزارش رو منتشر میکنه که به نظر من همین گزارش رو باید کمیسیون فرهنگی بذاره جلوش و هرچه سریعتر اون قانون سیانت از کودکانه و خط رو که الان در کمیسیون فرهنگی معطل مونده، درسته جناب دکتر اسلامی؟ چون معطل مونده دیگه. ببینید
در حال هنوز در حال جنبندی هست،
جنبندی بشه بعد دوباره برش مگردونن به مرکز پژوهش.
آقای سررامی هم زحمت میکشن، اتفاقا در محل خود کمیسیون هم تشکیل.
بله بنده خودم در جلساتش بودم
و مرکز ملی دوستان بعد از بخش‌های مختلف آموزش پرورش کننده پرورش فکری مرکز سرخود خوب هست، الحمدلله اونجا هستن و بسیار بحثای خوب و جالبی داره.
تو همون تر هم 30 جلسه های دکتر گرفته شد، آخرش چی شد؟ برش گردوندید به مرکز پژوهش ها. 30 جلسه شما در صحن خود کمیسیون فرهنگی جلسه داشتید در مورد تر پیام رسانه بومی، آخرش به این جمعندی رسیدید بره فرستیدش به مرکز پژوهش ها.
یک لحظه،
یعنی این سرنوشت طرای اساسی توی نوزه
بگذارید من اینو بگم. وقتی انجمن سلطنتی در انگلستان میاد میگه که اینستاگرام خطرناکترین شبکه اجتماعی در حوزه ایجاد اختلالات روانی،
همون بریتانیا و انگلستان. آقای مهندس جالبه که به شما بگم یک مجله انگلیسی اومده بررسی کرده و گفتن که بعد از اسلحه خطرناکترین ابزار دست بشریت تلفن همراه هست.
بله ببینید وقتی میاد میگه که در اون حالا کشور اینستاگرام خطرناکترینه، به نظر میرسه بعد از اون قتل طلبه همدانی و اون چیزی که اتفاق افتاد داخل کشور که بستر و سر توییتر و اینستاگرام بود.
بله.
شما میبینید که کمیسیون فرهنگی مجلس هیچ واکنشی نشون نمیده، مثلا در حوزه رفتارهای سلیبریتی ها. ما الان انتظار داریم آقای دکتر اسلامی کمیسیون فرهنگی مجلس روی رفتار سلیبریتی ها که در دسته فرهنگی اگر بخوایم دستبندشون کنیم جایی میگیرن، یا در حوزه سینما تلویزیون رفتارهای سلیبریتی ها در فضای مجازی حتما باید ورود کنه. ما الان شاهد این هستیم که متاسفانه این سلیبریتی ها آسیب های بسیار جدی اجتماعی فرهنگی به کشور ما رسوندن. مثل اینکه خانم سلیبریتی به خودش اجازه میده از یک تروریست که اینجا تعدادی ها به شهادت رسونده، ما میخواییم با این را باش برخورد کنیم، یا سینه سپر میکنه از یک تروریست دفاع میکنه، یا یک خانمی نشسته در آمریکا داره چهارشنبه سفید واسه کشور ما طراحی میکنه، خانم سلیبریتی میاد اینجا ازش دفاع میکنه. و خیلی جالبه که از کشف حجاب دیگه گذشته به بی‌حجابی رسیده عکس های این سلیبریتی ها در فضای اینستاگرام فضای مجازی، و اینها دارن ذبح میکنن. این که از آقا فرمودن فضای مجازی قتلگاه جوانان و نوجوانان شده، هم تحقیقات داخلی هم تحقیقات بین‌المللی داره نشون میده که فضای مجازی ما مخصوصا بحث فرهنگ در اون فضا کاملا رها شده، بی‌ضابطه و بی‌قانونه. ما جناب دکتر اسلامی از شما انتظار داریم که اونجا به عنوان مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس اینها منتقل بشه. ما الان میبینیم متاسفانه اکثر همین لیستی که داخل مجلس هستن، خیلی هاشون بعض از این صفحات سلیبریتی ها لایک میکنن، حتی تصاویرشون ها بهشون ضریب میدن باشون جلسات.
یکی بره تهدیداتی که خود کمیسیون فرهنگی نفراتش دارن ایجاد میکنن کنترل بکنن.
متاسفانه این مسئله هست که از این فضا، اصلا فضای اینستاگرام الان شده فضای اطلاع رسانی بعضی از اعضای این کمیسیون. این رو انتظار هست که آقای دکتر اسلامی بر اینها مشورت های
و دقیقاً علتش هم این هست، وقتی که اون سلبریتی طرفداری داره در بین نوجوانان دوست. جوانان و قشر کثیری از جامعه ما، برای بحث های سیاسی اون نماینده مجلس، اون دولت مرد نیازمند این خودش رو میبینه که از این فضا بهره کافی و وافی رو بگیره، و ما اینجاست که دوچار مشکل میشیم.
کاری برای کنترل رو نخواهد کرد.
من به شخصه تا حالا در واقع چنین موردی رو که در واقع این استفاده که دوستان فرمودن از کمیسیون دارن، من چنین گزارش رو نداشتم، موردی رو ندیدم، و در واقع خواهشم فقط این هست که دوستان با ادله کافی موارد انشالله که دقت دارن و بیان کنن. ولیکن من یه تقاضای دیگه هم دارم، حالا به مناسبت پیامی که حضرت آقا اخیرا منتشر کردن در رابطه با مناسبات ما با فضای مجازی و نوع مواجهه ما، دوستان دغدغه‌مند تشریف بیارن کمیسیون و در واقع متناسب با همین در واقع فرمایش جدید حضرت آقا انشالله ببینیم که همفکری با دوستان هم بتونیم داشته باشیم. و
درسته جناب آقای دکتر نوری خواه عزیز در خدمت شما هستیم.
بله من البته یه نکته میخواستم باز اضافه بکنم، این که ما نباید فقط یک وجه موضوع رو ببینیم. یک وجه کنترل وجهی است که خب در دنیا بهش توجه میشه، و اگر مثلا در دنیا بخش نظامی به نوعی متولی این موضوع هست، در ایران هم خب بخش امنیت به نوعی متولی این موضوع بوده و هست و خب از خود آقای جهرمی گرفته و معاونان ایشون و کیفی که هستن، بالاخره یک جوری حداقل کسانی بودند که در حوزه امنیت فعالیت میکردن. حالا اینکه تخصص داشتن یا نه یه بحث دیگری است، اما من فکر میکنم که این موضوع فقط به بحث کنترل محدود نمیشه. یعنی مردم برای استفاده از فضای مجازی یک شرایطی رو میخوان که اگر اون شرایط فراهم باشه خب قاعدتا استفاده میکنن. اولینش اینه که محصولاتی که استفاده میشه باید کیفیت داشته باشه. خب در تولید محصولات فناورانه ما اگر دقت بکنی محصولاتی که عرضه شده واقعا محصولات با کیفیتی نبوده. قاعدتا یه سری ها شرکت های خصوصی بودند که یا شرکت های خصولتی بودند که نگیم خصوصی، خصولتی بودند که اومدن تو این زمینه فعالیت کردن یا دولتی حاکمیتی بودند
و شاید هدفمند هم بکنن. باز متناسب با سیاست قشر خاصی داشتن این حرکت.
این هم هست نتیجه،
و به خاطر همین بله. چون جامعیت کامل و عمومیت کامل داشتن مردم اصلا نرسیدن نکردن.
ولی البته من فقط در مورد کیفیتش حالا عرض کردم، سرعت پایین، امکانات کم و ضعیف، در عمل به نتیجه نرسید چون هدف گذاری درست نبود. خب شرکت هایی که فعالیت کردن درآمدی خوبی داشتن، بالاخره شرکت های خصولتی میبینیم که بالاخره درآمدی خوبی دارن از این فعالیت، اما کار مردم راه نمیافته. راهکار البته مشخصه، بالاخره توی خیلی جاهای دیگه دنیا، تو همین ایران جاهایی که بالاخره اجازه داده شده که بخش خصوصی واقعی نه برانتی وارد بشه فعالیت بکنه، جوونا بتونن فعالیت بکنن، محصول رو بدن عرضه بکنن، نتیجه مشخصه، میتونن نتیجه برسن. ولی جایی که انحصار باشه، جایی که محدود بشه، واقعا اثر چندانی نخواهد داشت. این یه وجه قضیه. وجه دوم قضیه بحث حریم خصوصیه که وقتی تلگرام طلایی و نمیدونم قرمز و آبی و موبوگرام و امثال هم اینا رسما دارن به حریم خصوصی مردم تعدی میکنن، به شهادت بررسی هایی که متخصصین هم روی نرم افزارها انجام دادن، روی نرم افزارها تجزیه و تحلیل کردن و گفتن، خب این اعتماد مردم رو سلب میکنه. یعنی بالاخره این بحث هست که اگر مثلا شما دارید از تلفن استفاده میکنید، یه تضمینی وجود داره که شرکت مخابرات اینطور نیست که بیاد و پیام ها رو برای کاسبی اقتصادی، برای درست. اهداف سیاسی حتی مورد استفاده قرار بده. در مورد پیام رسان های داخلی این فتوای مقام معظم رهبری است که باید حریم خصوصی درست. مردم بهش احترام گذاشته بشه. و در نهایت یه جمله در مورد آزادی های مشروع که هر چقدر در فضای داخلی امکان گفتگو داده بشه، حرکت مردم به سمت پیام رسان های خارجی کمتر خواهد شد. اینا نکاتی است که نباید نادیده گرفت.
آقای دکتر نوری‌خواه عزیز، ما با آقای دکتر تقی‌پور همراه هستیم، عضو شورای فضای مجازی کشور. سلام میکنم به شما، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
ممنونم آقای دکتر. ما در خصوص سازگارهای مقابله با آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی داریم بررسی می‌کنیم و دستگاه‌هایی که می‌بایست قانون‌گذاری می‌کردن، نظارت می‌کردن و تا به حال این اتفاق نیفتاده و به فرموده مقام معظم رهبری ساماندهی چرا اتفاق نیفتاده؟
خب همطور که اشاره فرمودید ما به شدت خلأ قوانین بروز داریم. ما وقتی این جمله رو میگیم معمولا میگن که نه ما قانون اضافه هم داریم و حالا بعضا اصلا خود این قوانین متقاطع و اضافه است که ایجاد مشکل میکنه. ولی من این عرض میکنم که ما قوانین بروز متاسفانه کم داریم. این که با توجه به این تغییر و تحولاتی که در اثر پیشرفت فضای مجازی به وجود اومده، طبیعتا نوع مسائل و جنس اونها عوض شده، ولی متاسفانه قوانین ما به اینها نپرداختن. از جمله مهمترین اینها که خیلی از کشورها امروز بهش پرداختن، بحث احراز هویته. ببینید ما تا نتونیم این بحث رو در داخل کشور حل بکنیم، یعنی منتشر کننده پیام مسئولیت اون حرف خودش رو، مسئولیت اجتماعیش رو عهده نگیره، طبیعتاً شرایط همین گونه خواهد بود. طبیعتا این از مباحث اولیه‌ست که خیلی از کشورها این رو حل کردن، کشور ما باید این رو حل بکنه. در خدمت شما هستم.
ممنونم، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از اینکه شما هم به صورت تلفنی با ما همراه بودید. بحث بسیار بسیار پر اهمیتی بود. ممنون و سپاسگزارم. ایرانی بهترین است و لایق بهترین. عصر شما به مهر، عصر شما به شادی. خدایا نگهدارتون تا برنامه بعدی.
تقدیم حضورتون شد برنامه مناظره به مدت زمان 54 دقیقه، برنامه با موضوع سازوکارهای مقابله با آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی و سیاسی کاری‌های این شبکه‌ها. اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراهتون نصب کنید تا به برنامه‌های در حال پخش، آرشیو برنامه‌ها، جدول زمانی و برنامه‌ای، اطلاعات و شناسه‌های برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا کنید. اپلیکیشن ایران صدا رو از وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir دریافت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. من الان الی یوم الدین. کفاره باطل کردن عمدی روزه بدون عذر شرعی چیست؟ افرادی که خدای نکرده به خاطر گیر کردن در دام شیطان بدون عذر شرعی اقدام به روزه خاری میکنن، کفارش چیست؟ کفارش گرفتن برای هر روز روزه‌ای که انسان عمدن میخورد، باید 60 روز باید روزه بگیرد و یک روز هم که روزه را خورده است میشود 61 روز، یا 60 مسکین را باید طعام بدهد و شکم 60 مسکین را برای هر روز که روزه خاری کرده است باید سیر بکنه و یک روز هم اون روزه را که به صلاح افطار کرده است و عمدن خورده است رو باید قضا بکند. این کفاره ی همچین انسانی است که در این ماه مبارک رمضان که به قول پیامبر اکرم خداوند متعال درهای رحمتش رو به روی این انسان باز میکند و ابواب نیران و درهای خشم و غضب و آتش خودش را به روی بندگانش میبندد و شیطان را در این ماه به قل و زنجیر می کند، در این ماه اگر کسی باز نتواند از رحمت پروردگار عالم بهره مند شود، طبیعی است که این انسان مستحق یک چنین عقوبت سخت و دردناکی خواهد بود. به راستی چرا انسانی که توانمند است، انسانی که خداوند متعال به او عنایت کرده است، بدن او را سلامت نگاه داشته است، به او توفیق حیات داده است، چرا انسان از این فیض ملکوتی حضرت حق استفاده نکند تا اینکه بتواند به این وسیله ابواب رحمت و آمرزش حضرت پروردگار عالم را برای خودش فراهم کند؟ امیدوارم که خداوند متعال باب هدایت و رشد و کمالش را بر روی همه بندگانش بیش از پیش باز کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تجد والتقين نضاعه و توقيف ازدیاد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
همه که برنامه هایی که قرار هست در ساعات آینده از این شبکه پخش بشه همراه با توضیحات تکمیلی و ساعت شروع و پایان رو میتونید در اپلیکیشن ایران صدا از جدول پخش برنامه های رادیو گفتگو جستجو کنید. شما عزیزان، رادیو گفتگو رو در نوبت دوم کاری در 17 روز از اردیبهشت 1398 میشنوید، اولین روز از ماه مبارک رمضان.